بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 58 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه مسائل مربوط به غزوه بنی قریظه. ما در جلسه قبل به صورت مفصل پرداختیم به این مسئله، مسئله بنی قریظه و اینکه بعد از آن اعتکنی خطرناکی که در جنگ احزاب یا همان خندق انجام دادند که نزدیک بود منجر به کشته شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش بشود، بعد از رفتن کفار قریش و غطفان به مناطق خود، پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش باقی ماندن و بنو قریظه و با آنها وارد جنگ شدن. البته جنگی تن به تن صورت نگرفت، محاصره بود، قلعه آنها را محاصره کردند. بعد از مدتی، بعد از چند روز از قلعه پایین آمدن بر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بر آنها حکم کند و این حکم واگذار شد به سعد ابن معاذ به دلیل اصرار و پافشاری که قبیله اوس داشتند و از پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند که همان گونه که بنو قینقاع و بنو نظیر که حلفای خزرج بودند و آنها کشته نشدند و از مدینه فقط اخراج شدند، اینها هم فقط اخراج بشن و کشته نشوند. ولی سعد بن معاذ وقتی که آمد دستور به قتل تمام کسانی داد که به سن بلوغ رسیده بودند از مردان آنها و این حکم اجرا شد و زنان و فرزندان آنها به اسارت درآورده شدند و اموال آنها هم به غنیمت گرفته شد. آن شب بود که چند نفری قبل از اینکه از قلعه هاشون پایین بیان مسلمان شدند و به علت اسلامشان خون آنها و اموال آنها و فرزندان آنها در امان ماند و کسی با آنها کاری نداشت، چون که این پیشنهاد مطرح بود که هر کسی وارد دین پیامبر صلی الله علیه و سلم بشود با او کاری نداشته باشند. و در همان شب بود که شخصی به نام عمر، مردی انسانی از بنی قریظه بود که در عهد شکنی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد نشده و از قلعه خارج شده بود، محمد بن مسلمه که فرمانده حرس یا همان نگهبانی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، گروهان نگهبانی و دژبانی، عمر را دید و وقتی که او را شناخت او را رها کرد، او را دستگیر نکرد و دانسته نشد که این انسان به کجا رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم اموال بنی قریظه را بعد از اینکه یک پنجم آن را جدا کرد تقسیم کرد، چون این مال به سبب فی به دست آمده بود، جنگی صورت نگرفت، اموال فی بود، اموالی که از کفار حربی به دست میاد به دو دسته تقسیم میشه، اموالی که در آن جنگ صورت میگیره، جنگ تن به تن، شمشیر کشی میشه، این اموال استناد میشن غنیمت که احکام خاص خودشو داره که در سوره انفال آیه آن آمده که واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول، یک پنجمش مال الله و رسولش جدا میشه و همچنین از این یک پنجم فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یک پنجم به اینها داده میشه، انسان های یتیم و مساکین و ابن سبیل، کسانی که در راه ماندن و خیشاوندان پیامبر صلی الله علیه و سلم که زکات گرفتن برای آنها حرام است، از زکات صدقه محروم شدن، به جاش از غنیمت و فی به آنها داده می شود. اما اموالی که بدون جنگ و درگیری حاصل می شود، مانند اموال بنی نظیر و بنی قریظه، جنگی صورت نگرفت، محاصره شدن و پایین آمدن و دستگیر شدن و بالغین آنها گردن زده شدن و زنان و فرزندان آنها به اسارت گرفته شدن و اموالشون تقسیم شد، که با توجه به آیه سوره حشر ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، بین اینها تقسیم میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک پنجم اموال بنی قریظه را که جدا کرد و به این افراد اختصاص داد، یعنی الیتاما و المساکین و ذوی القربا و ابن السبیل، بقیه را بین افراد لشکر تقسیم کرد. برای هر اسب سواری 3 سهم داد، 2 سهمش برای اسبش و 1 سهمش برای خودش. و اما کسانی که پیاده نظام بودند، هر یکی 1 سهم. و خود این مسئله دلالت بر اهمیت وجود اسب در جنگ‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌دهد که به مثابه جنگنده‌های امروز بود. اسب وقتی که می‌تاخت و سوارکار بر آن سوار بود، کسی از پایین نمیتونست با اون کاری بکنه. حکم هواپیما داشت که از بالا میاد جنگنده میزنه و کس هم نمیتونه باش کاری بکنه، بمبارانش میکنه و میره. به همین دلیل اسب به تنهایی دو برابر یک انسان سهمیه داشت. پس هر کسی که اسب داشت 3 سهم میگرفت. و پیامبر صلی الله علیه وسلم اسرا را به نجد فرستاد زیر نظر سعد بن زید انصاری که در آنجا به وسیله آن یا در مقابل آن بخواهند اسب و سلاح و دیگر ابزارات جنگی تهیه بکنند و بخرند. پیامبر صلی الله علیه وسلم از بین کسانی که به اسارت گرفته شده بودند، ریحانه بنت عمر ابن خناقه را برای خود انتخاب کرد. مدتی هم در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بود به عنوان ملک یمین، نه به عنوان امهات المؤمنین، به عنوان کنیز. و تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کرد هم این زن به عنوان ملک یمین در نزد پیامبر بود، بر اساس گفته های ابن اسحاق البته و بر اساس گفته های کلبی. یکی دیگر از راویان سیرت میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را آزاد کرد و در سال 6 هجری با او ازدواج کرد. و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از حجۃ الوداع برمیگشت وفات کرد و در بقیع هم دفن شد، که البته گفته ابن اسحاق قوی تر به نظر می رسد. وقتی که مسئله بنی قریظه به صورت کلی به پایان رسید، تقسیم اموال صورت گرفت و کارها شد و کسانی که بالغ بودن کشته شدند، دعایی که سعد بن معاذ کرده بود که بار الها اگر جنگی بین ما مسلمان ها و بین کفار قریش باقی مانده، مرا زنده نگه دار تا برای تو شمشیر بزنم، و اگر هم جنگ تمام شده این آخرین جنگ بین ما و بین کفار قریش هست، بگذار این خون، این رگی که آسیب دیده و ضربه دیده پکیده شود و من شهید بمیرم. میخواست که از این دنیا شهید بره. تیری به او خورده بود، نیزه به او خورده بود، ولی آرزوش این بود که اگر جنگی باقی مانده با کفار قریش هنوز شمشیر بزند. و در حقیقت این آخرین جنگ بین مسلمان ها و کفار قریش بود. 3 جنگ بزرگ مسلمان ها با کفار مکه انجام دادند. یکی جنگ بدر بود، یکی جنگ احد، یکی هم جنگ احزاب یا خندق. بعد از این دیگه فتح مکه بود که مسلمان ها یورش بردن. یعنی اون 3 جنگ اولی کفار آمده بودند تا بجنگند. در فتح مکه مسلمان ها رفتن مکه را فتح کردن و عملا جنگی هم صورت نگرفت، فقط فتح بود. و اینجا بود که دعای این صحابی بزرگوار سعد بن معاذ سید اوس مورد اجابت قرار گرفت. و در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیمه ای در مسجد خودش برای سعد برپا کرده بود تا از نزدیک او را یادت بکند و روزانه چندین بار به او سر بزند، ولی به هر حال بعد از اینکه مسئله بنی قریظه به پایان رسید، این رگ که آسیب دیده بود پکید و خونریزی شدت گرفت و سعد بن معاذ کشته شد. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می‌فرماید که فنفجر من لبته، از قسمت گلوگاه، قسمت گلو، لبه یعنی گلو، از قسمت گلوی سعد بن معاذ این رگ بریده شد و چیزی نماند. و وقتی نگذشت که خون از خیمه‌ای که در مسجد بود ترازیر شد به داخل مسجد و گفتن که یا اهل الخیمه ما هذا یأتینا من قبلکم، تا جایی که مردم گفتن که این چیه، چه خونیه که از خیمه شما داره به طرف ما میاد. فاذا سعد یغذو جرحه دما فمات منها، رفتن نگاه کردن دیدن که خونریزی سعد بن معاذ شدت گرفته و در اثر این شدت خونریزی وفات کرد. در صحیحین نیست، یعنی صحیح بخاری و صحیح مسلم، از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الله رحمان، عرش الهی، بزرگترین مخلوق در جهان هستی، به علت وفات سعد بن معاذ به لرزه در آمد. اهتزاز یعنی لرزیدن، که البته گفته شده منظور از این لرزه شوق و اشتیاقی بود که در این عرش حاصل شده بود از اینکه روح سعد بن معاذ به ملکوت اعلی عروج خواهد کرد، یعنی از روح خوشحالی، از روی اشتیاق. و بعضی هم گفتن از شدت مصیبت، باز والله تعالی اعلم. و در سنن ترمذی آمده که از روایت انس بن مالک میگه لما حمل جنازه سعد بن معاذ، وقتی که جنازه سعد بن معاذ حمل شد، قال المنافقون ما اخف جنازته، منافقون گفتن که چقدر جنازه سعد سبکه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الملائکه كانت تحمله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که ملائکه بودن که جنازه سعد را حمل میکردن. به همین دلیل کسانی که از انسانها، از یاران پیامبر جنازه را حمل میکردن سبک به نظر میرسید. در این محاصرهی که در غزوه بنی قریظه صورت گرفت و رخ داد، یک نفر از مسلمان ها کشته شد، خلاد ابن سوید. و خلاد ابن سوید کسی بود که همان زنی که تنها زنی که از بنی قریظه که کشته شد، زنان هیچ کدام کشته نشدن جز این زن، علت این بود که آمده بود یک سنگ آسیاب از بلندی پر کرده بود و خلاد ابن سوید او را کشته بود. به همین دلیل این زن از بنی قریظه کشته شد. و همچنین در مدت محاصره ابو سنان ابن محسن برادر عکاش ابن محسن نیز وفات کرد، وفات طبیعی. اما ابو لبابه که جلوتر هم داستانشو گفته بودیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم به منظور مشورت فرستاده بود به سمت بنی قریظه در قلعه هاشون، اونجا وقتی که با کعب ابن اسد رئیس بنی قریظه صحبت کرده بود، ابو لبابه بدون قصد، بدون نیت اشاره کرده بود که پیامبر میخواد همه شما را گردن بزنه. یک دفعه متوجه شد که خیانت کرده در سر رسول الله صلی الله علیه وسلم و مستقیم رفت به مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم و خود را به یک از ستونهای مسجد بست با تناب و گفت که هیچ کس جز رسول الله صلی الله علیه وسلم با دست خودش این تناب را باز نکنه. و پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که خبر بهش رسید گفت که اگر آمده بود و استغفار کرده بود و من براش استغفار کرده بودم، گناهش بخشیده میشد، نمیخواست این کار را انجام بده، ولی چون خودش این کار را انجام داده، من هم تا زمانی که الله عز و جل توبهش را نازل نکنه تناب او را باز نمی کنم. تا به امروز هم ستونی در همین مسجد، همان ستون در مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم، در بالای آن نوشته که استوانات ابی لبابه، ابو لبابه ابن المنذر، یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم، شش شبانه روز بر این ستون خود را بسته بود. بعد از گذشت شش شبانه روز زنش آمد، یا زنش می آمد در وقت هر نمازی، زنش می آمد تا اینکه برای نماز تنابای او رو باز بکنه که نماز بخونه. نماز که می خوند دوباره بر می گشت و او را می بست به ستون، ستونی که البته از تنه درخت نخل بود. توبه ابو لبابه نازل شد بر رسول الله صلی الله علیه و آله در وقت سحر بود، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در منزل ام سلمه بود. ام سلمه بلند شد و کنار در حجره خود ایستاد و به من گفت، یعنی ابو لبابه داره حکایت میکنه، به من گفت که یا ابو لبابه ابشر فقد تاب الله علیک، بشارت بده که الله عز و جل توبه تو را پذیرفته. اینجا بود که مردم بلند شدن، به پا خواستن تا برن تنابهای ابو لبابه را باز بکنن و ابو لبابه عبا ورزید، گفت هیچ کس تنابای منو باز نکنه، فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم باید با دست خودش باز بکنه. و اینجا بود که وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم برای خواندن نماز صبح از منزل خارج شد، آمد و تنابهای ابو لبابه را باز کرد. غزوه بنی قریظه که ادامه غزوه احزاب یا خندق بود، در همان راستا بود، در ماه ذی‌القعده سال پنجم هجری رخ داد، یعنی که غزوه احزاب و بنی قریظه هر دو با هم در سال پنجم هجری بود. سال دوم غزوه بدر بود، سال سوم غزوه احد بود، سال چهارم غزوه بنی النضیر و رجی و بئر معونه بود. حتی اتفاقاتی بود که خیلی در آن صحابه کشته شدن. و در سال پنجم هم غزوه احزاب و خندق و غزوه بنی قریظه بود. الله عز و جل در این زمینه، در زمینه غزوه احزاب و بنی قریظه، آیاتی از سوره احزاب را نازل کرده. سوره احزاب 10 صفحه است، مقداری از آن مربوط به همین حادثه هست و محاصره‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر بنی قریظه انجام داد 25 شبانه روز طول کشید، از دیگه به یک ماه طول کشید. و در سوره احزاب مهمترین جزئیات این واقعه که آن حالت ها بود که بین مؤمنین و منافقین رخ داد، که تقریبا حالا در صفحه دوم سوره احزاب آمده و در صفحه سوم سوره احزاب، اینا رو الله عزوجل برای ما بیان فرموده. و نتیجه این که احزاب شکست خوردن و نعیم ابن مسعود بین آنها به هم زد و نتایج خیانت اهل کتاب و انزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من سياسيهم، سياسي یعنی حصون، یعنی قلعه هاشون، از قلعه هاشون پایین آورد. کسانی که ظاهروهم من اهل الكتاب، یعنی بیاری مشرکین شتافتن بر علیه مسلمان ها، و این بزرگترین خیانت جنگی به حساب میاد. و همونطور که در جلسات قبلم گفتم، اگر همین حادثه در همین زمان ما رخ بده، شبیه این مسئله رخ بدهد، با تمام ادعاهایی که برای حقوق زن و حقوق انسان و حقوق کودک می شود، همه را با هاپ ما بمباران می کنند و می کشند. و غزه هم بزرگترین شاهد آن است که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا داره زن و کوچک و بزرگ و پیر و همه را داره بمباران می کنه. و از لحاظ نظامی هم کشورهای اروپایی، دولتهای اروپایی دارن از رژیم صهیونیستی یا حمایت می کنند یا به صورت مخفیانه و زیر تا زیر به قول معروف دارن اونها را مورد تایید قرار میدن. این در حالی بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم در این خیانت بزرگی که بنی قریظه انجام دادن فقط بالغین آنها را کشت و کسانی که کمتر از سن بلوغ بودند و زنان آنها را زنده نگه داشت و کاری با آنها نداشت. اما حرکات نظامی که بعد از غزوه احزاب و غزوه بنی قریظه در منطقه رخ داد، یکی از این اتفاقات کشته شدن سلام بن ابی الحقیق بود. سلام ابن ابی الحقیق که به ابو رافع معروف بود، یکی از بزرگترین مجرمین یهود بود. در اجرام به اندازه حیی ابن اخطب، به اندازه کعب ابن الاشرف، به اندازه کعب ابن اسد، همترازای اینها بود. سلام ابن ابی الحقیق ابو رافع یهودی بود و این از جمله کسانی بود که آمده بود بر علیه مسلمان ها احزاب را تشکیل داده بود در کنار حویه ابن اخطب. وقتی که بن النضیر از مدینه اخراج شدن، حویه ابن اخطب که رئیس بن النضیر بود با چند نفر دیگه دست به دست هم دادن از بزرگان یهود و رفتن این احزاب را تشکیل دادن. یکی از این افراد سلام ابن ابی الحقیق بود. با مال و اموال بسیار زیاد و با افراد بسیار زیاد این احزاب را تقویت کرد و همیشه هم در پی از آزار و اذیت رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. وقتی که مسلمان ها از موضوع بنی قریظه فراغت یافتن و ریشکن کردن آنها را، خزرج انصار از رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه گرفتن که ما بریم سلام ابن ابی الحقیق رو به سزای عملش برسونیم و او را ملحق بکنیم به کعب ابن اسد و به حویه ابن اخطب. و این در حالی بود که قتل کعب ابن الاشرف نیز توسط مردانی از اوس صورت گرفته بود، یعنی خزرجی ها میخواستن اینجا خود را همتراز اوسی ها قرار بدهن. گفتن همونطور که برادران ما اوس از اوسی ها محمد بن مسلمه و دیگران رفتن کعب ابن الاشرف را کشتن، ما هم میخواهیم سلام ابن ابی الحقیق را بکشیم تا همسط و همتراز بشیم، چیزی کم نداشته باشیم از برادران اوسی خود. به هر حال خزرج این رغبت در آنها حاصل شد و میخواستن که به این فضیلت دست پیدا بکنن. به همین دلیل خیلی سریع بلا فاصله بعد از بفان رسلن قضیه بنی قریظه، قبل از اینکه اوسیها بیان و این موضوع را بر عهده بگیرن، رفتن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و موضوع را بر عهده گرفتن. رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز به آنها اجازه داد، گفت برید اونو بکشید و افرادی را که به سمت قلعه سلام ابن ابی الحقیق فرستاد آنها را نهی کرد که مبادا زنی یا کودکی را بکشید، فقط سلام ابن ابی الحقیق را میکشید و برمیگردید، مگر اینکه مانعی حاصل شود، شخص یا مانع بخواد بشه، در این صورت اون شخص کشته میشه، ولی هدف اصلی فقط سلام ابن ابی الحقیق استش. این گروه از خزرج از مدینه خارج شدند، 5 نفر بودند، 5 مرد، همه هم از بنی سلمه از قبیله خزرج بودند، یعنی از قبیله جابر بن عبدالله، و فرمانده آنها نیز عبدالله ابن عتیق بود. حرکت کردند، رفتن به سمت خیبر، چون سلام ابن ابی الحقیق در آن قسمت از جزیره عربی ساکن بود، طرفای خیبر بود، و خیبر هم تا مدینه مسافت طولانی است، چیزی در حدود 200 کیلومتر فاصله داره، بین تقریبا لالا مسافت خودمون عوض تا جهرم، این همه مسافت. رفتن این 5 نفر تا اینکه رسیدن به قلعه ابی رافع. ابو رافع همون سلام ابن ابی الحقیق یهودی. وقتی که به قلعه نزدیک شدن، آفتاب در حال غروب بود و مردم هم گوسفندهای خودشون رو از چراگاه بر میگردوندن، و منطقه‌ای که سلام در آن زندگی می‌کرد چند تا قلعه بود، بین قلعه هم یک دیوار بلندی مثل زمان‌های قدیم کشیده بودند که همراه غروب آفتاب درهای این دیوار بسته می‌شد که کسی نتونه بیرون بیاد و خارج بشه، محکم می‌بستند. آفتاب که در حال غروب بود، عبدالله بن عتیق به یاران خود گفت، به 4 نفر دیگر گفت که همینجا سر جای خودتون بشینید، کمین بکنید، من میرم و با حالا اون شخصی که وظیفه در را بر عهده داره، دربان قلعه، دژبان به قول معروف، صحبت میکنم، با لطف و با مهربانی و با استرحام صحبت میکنم، شاید بتونم داخل بشم، چون اگر در باز بود میتونستن برن، وگرنه دیگه پریدن از رو دیوار غیر ممکن بود، شاید بتونم داخل بشم. خلاصه عبدالله بن عتیق رفت به در نزدیک شد و صورت خود را با پارچه‌ای که داشت پوشاند و در حالت نزدیکی در نشست، انگار داره قضای حاجت میکنه، انگار داره دشوی، چنین حالتی. مردم همه وارد قلعه شدن. اینجا بود که آن دژبان، آن دربان، نگهبان صدا زد، داشت عبدالله بن عتیق رو میدید، به عنوان یک انسان او رو میدید ولی نمیفهمید که کیه. گفت که یا عبدالله، زمانهای گذشته هر کسی کسی رو نمیشناخت بهش میگفت عبدالله، حالا امروز مثلا عوض شده، مد شده، مثلا توی عربستان میگن یا محمد صدا میزنن، یا عبدالله ان کنت تريد ان تدخل فدخل، اگه میخوای داخل بشی بیا که میخوام درو ببندم. نمیفهمید که کیه، فکر میکرد یکی از افراد خودشونه، داره دشوی میکنه. عبدالله بن عتیق هم بلند شد، داخل قلعه شد، کمین گرفت، آفتاب هم غروب کرد، تاریک شد همه جا، در را هم بستند محکم، و حتی آن حالا چفت هایی که برای در به کار برده میشه اونا همه محکم بستند. عبدالله بن عتیق میگه بلند شدم، مخفیانه رفتم کلیدها را برداشتم، کلید را آویزون میکردن از داخل، کلید را آویزون میکردن، کلید درها، میگرفتم کلیدها را برداشتم، در را باز کردم، بعد از اینکه مردم همه رفتن داخل قلعه های خودشون و خونه های خودشون شدن، در را باز کردم و ابو رافع یا همین سلام ابن ابی الحقیق، عادتی که داشت این بود که شب زنده داری میکرد، افرادی را نزد خود جمع میکرد دور خود و شب زنده داری در حالا گفتگو و در خندیدن و در جوک گفتن از این چیزا، خلاصه عبدالله بن عتیق میگه که وقتی که اصحابش از دورش پراکنده شدن، یه نیمه های شب بود، ساعت 12 یک شب بود، رفتن همه. وقتی که همه رفتن، من میگه از پله رفتم بالا، در یک ارتفاعی می نشستن، بالکن مانند. میگه رفتم خلاصه خود را رساندم به قلعه ابی رافع، یکی یکی درها را باز کردم. فجعلت كل ما فتحت بابا اغلقت علی من داخل، و هر دریم که باز می کردم از داخل آن را می بستم که دیگه کسی نتونه بیاد داخل. حالا داره به کجا میره عبدالله بن عتیق؟ داره میره به اتاق خصوصی و شخصی ابی رافع، کسی که جایی که دیگه با همسرش تنها میشه، کسی دیگری نیست، نه هم قبیله هاش هستن اونجا، نه بچه هاش هستن، هیچ کس نیست، خودش و زنش. میگه رفتم و یکی یکی هم درها پشت سر خود میبستم که کسی نتونه بیاد داخل، من باشم و ابو رافع. میگه وقتی که با خودم گفتم که اگر ضربه خود را وارد کردم و در حال دادی خواهد کشید ابو رافع، فریادی خواهد زد، مردم متوجه میشن، تا بخوان بیان منو بگیرن یا مثلا سر و صدایی بشه، اتفاقی بیفته، حداقل من کار خود رو انجام داده باشم، تا نبن در رو بشکنن و در رو باز بکنن و قفلا رو بشکنن، من تونسته باشم ابو رافع رو کشته باشم. خلاصه میگه اینقدر در پشت در رفتم تا اینکه رسیدم به آخرین اتاق که اتاق ابو رافع، اتاق شخصیش بود، اونجا خوابیده بود. به ابو رافع رسیدم، وقتی که رسیدم به آنجا دیدم که اتاق تاریک، دستم بیرون نرم، دستم نمیبینم، تاریک، و ابو رافع هم در بین فرزندانش، حالا فرزندان کوچیکی که داشت، زنش، اونجا خوابیده. نمیدونستم که کجاست، فقط میدونستم که تو این اتاق چند تا آدم خوابیده. میگه منم تو اون تاریکی راه حلی نداشتم جز این که صداش بزنم، گفتم ابو رافع، صدا زدم. تا گفتم ابو رافع، گفت تو کی هستی؟ از روی صدا فهمیدن که کدوم طرفه. رفتم به طرف صدا و شمشیر خود را کشیدم و چپ و راست زدم، در حالی که آشفته هم بودم، نمیدونستم دارم چی کار میکنم دیگه، تو تاریکی شب. میگه زدم، میگه فما اغنیتو شیئا، ضربه هیچ تو هوا بود، به کسی برخورد نکرد. و اینجا بود که ابو رافع فهمید که کسی برای کشتنش آمده، یک فریادی زد که صدای او در بین تمام قلعه ها پیچید. میگه من از این اتاق بیرون رفتم و یک گوشه نزدیکی کمین کردم، یک چند دقیقه منتظر موندم تا خود سر و صدا بشه، دوباره برگشتم داخل اتاق شدم. و این دفعه صدای خود را کمی تغییر دادم، بر این اساس که حالا کسی اومده برای فریاد رسیش از قبیله خودش، از قوم خودش. گفتم که ابو رافع، این صدا چی بود؟ چه خبره؟ به عنوان کسی که اومده کمکش بکنه. ابو رافع گفت که لأم کلویل، وای بر مادرت، شخصی در این خانه هست که مرا با شمشیر قبل از چند دقیقه زد، اصلا ضربه نخورده بودا. گفت که اینجا بود که وقتی گفتگو بیشتر شد، صحبت بیشتر شد، تونستم تقریبا بفهمم کجاهای خانه هست. میگه اینجا بود که دوباره شمشیرم بیرون آوردم، یک ضربه دیگه بهش زدم که این ضربه کارساز شد، به ابو رافع برخورد کرد و او را کشتم. سیاست جنگی بود به هر حال که عبدالله بن عتیق به کار برد، تا قبل از اینکه افراد قبیله بیان و خودشون برسونن، به این شکل خیلی سریع یک عقب نشینی کرد، دوباره به اتاق وارد شد و این سیاست رو به کار برد تا بتونه ابو رافع رو بکشه. ابو رافع هم در اوج ترس بود، نمیدونست که دیگه الان کی داره باهاش صحبت میکنه، به دنبال نجاته، به دنبال فریادرسه، فقط بجو که یکی اینجاست که میخواد منو بکشه. خب صحبت طولانی تر شد، تونست که جاشو مشخص بکنه و او را زد. میگه بعد از آن اومدم نوک شمشیر را، ابو رافع افتاد رو زمین، دیگه نوک شمشیر رو گذاشتم رو شکمش، فشار دادم تا اینکه از تو کمرش بیرون اومد. دیگه مطمئن میشم که دیگه خلاصش کردم، بلند نشه از سر جاش. وقتی که فهمیدم او را کشتم، شروع کردم درهایی که پشت سر خود بسته بودم یکی یکی باز میکردم تا برم بیرون. تا این که رسیدم به پله‌ای که از آن بالا اومده بودم، میگه به پله که رسیدم پامو گذاشتم و فکر میکردم که حالا پام رو زمین رسیده دیگه، نمیدیدم، شب تاریک، چیزی نمیدیدم. میگه که اشتباه کردم و پام لیز خورد، افتادم پایین و ساقم شکست. در این لحظه خطرناک و حساس زمین خورد و ساق پاش شکست. میگه با عمامه‌ای که بر سر داشتم، عمامه رو باز کردم، با اون پارچه ساق پامو محکم بستم، رفتم تا اینکه کنار در نشستم، در اصلی، و گفتم که تا زمانی که یقین حاصل نکنم که او را کشتم، از این در اصلی بیرون نمیرم. خب چجوری مطمئن میشد که او را کشته؟ بسی که تقریبا حالا دیگه سحر وقت نزدیک طلوع فجر میرسید که دیگه زنها میومدن برای نوح سرایی و گریه کردن و سراسرا کردن، میفهمید که کشته شده. میگه وقتی که خروس به اصطلاح خودمون حالا اذان داد و بانگ داد که معمولا در وقت سحر این کارو میکنه، آن شخصی که حالا به عنوان اعلام عزا خبر مرگ ابو رافع را داد، اینجا بود که رفت بالای اون دیوار اصلی ایستاد از جایی که خودشون پله داشتن و گفت که خبر مرگ ابو رافع تاجر اهل حجاز را به همه میدهم. با صدای بلند خبر مرگ را به مردم داد. تاجر خیلی بزرگی بود و به همین دلیل با مالش غزوه احزاب و خندق را تأمین کرده بود و سزاوار بود که کشته شود. اینجا بود که عبدالله بن عتیق میگه رفتم به طرف یارانم، اون چهار نفری که بیرون اونها را منتظر نگه داشته بودم، و به یارانم گفتم النجا، یعنی فرار، من کار خود را انجام دادم و این الله عز و جل که ابو رافع را کشت، یعنی به واسطه، به سبب من. خلاصه رفتیم تا به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیدیم، با همون ساق شکسته 200 کیلومتر از خیبر تا مدینه آمدن. میگه مستقیم رفتم نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، ماجرا رو براش تعریف کردم. پیامبر خوشحال میشد وقتی کسی رو میفرستاد، میگه بیا برام تعریف کن ببینم چی شد، چه گذشت. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو رافع گفت که پاتو دراز کن، اون ساقی که شکسته. میگه پاهامو دراز کردم، پیامبر با دست مبارک خودش بر روی ساق پای من کشید، فکأنما لم اشتکها، میگه آنچنان حالم خوب شد که انگار نه انگار تا حالا گای پای من درد گرفته. و این یکی از معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. چیزی که معروف و مشهور است، تمام معجزاتی که تک تک جداگانه به همه پیامبران داده شده، همه آنها یک جا به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شده. مثلا پیامبر عیسی علیه السلام یکی از بزرگترین معجزاتش اینه که دست میکشید بر بیمار حالش خوب میشد، خصوصا الان بیماری پیس و یبر الاکمه و الابرس، بیماری کوری مادرزاد. قوی تر از این معجزه به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده شد، دست میکشید روی پای شکسته شده، دردش برای همیشه میرفت، انگار نه انگار این پا در تمام مدتی که این شخص زنده بوده درد گرفته. خب این روایت به این شکل در صحیح بخاری آمده و در نزد محمد بن اسحاق در سیرتش هم آمده که تمام افراد همراه ابو رافع داخل قلعه شدند. قطعا روایت بخاری دقیق‌تر و صحیح‌تر و قوی‌تره و ابو اسحاق میگه که هر 5 نفر در قتل ابو رافع شرکت کردند و کسی که با شمشیر خود کار را تمام کرد تا او را کش، عبدالله ابن اونیس بود و گفته شده که شبانه او را کشتن و ساق عبدالله ابن عتیق هم شکسته شد، همونطور که گفتیم حملش کردن رو دوش خودشون، آوردنش به مدینه تا اینکه به هر حال صبح که شد یهود اومدن، حالا قبل از اینکه هوا روشن بشه آتش‌ها رو روشن کردن و به هر سمت و سوی رفتن تا این چند نفر رو دستگیر بکنن. وقتی که دیدن فایده ای نداره و این چند نفر فرار کردن، دیگه دست از کار خود تعقیب و گریز خود کشیدن و برگشتن به قلعه خود که بپردازن به دفن ابو رافع سلام ابن ابی الحقیق، بزرگترین یا یکی از بزرگترین مجرمین یهود که بر علیه پیامبر صلی الله علیه وسلم تا آن لحظه تا اواخر سال پنجم هجری فعالیت میکرد. فرستادن این گروهان جنگی در ذوالقعده یا در ذوالحجه سال پنجم بود، وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه احزاب و قریظه رو به پایان رساند و مجرمین جنگ را به سزای اعمال خودشون رساند، شروع کرد به فرستادن حمله های تأدیبی به سوی قبائل و اعراب، کسانی که جرأت پیدا کرده بودند بعد از جنگ احد، عهدشکنی میکردن و حمله میکردن به مسلمان ها، حمله میکردن به تجارت آنها. گروه های را میفرستاد، لشکرهای چند نفره را میفرستاد تا اینها را تأدیب بکنند و به سر جای خود بنشاند. کسانی که امنیت و سلامت را از دست مسلمان ها گرفته بودند. خب یک سریه دیگر هم در سال پنجم بود که سریه محمد ابن مسلمه بهش میگن. سریه میگیم با غزوه تفاوتش اینه که غزوه شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن شرکت میکنه و معمولاً هم عددش خیلی زیاده. سریه یک گروهانه که پیامبر در آن شرکت نداره. محمد ابن مسلمه فرمانده این گروهان بود بعد از احزاب و بنی قریظه، و تعداد کسانی که در این سریه شرکت کرده بودند 30 نفر بودند و همه هم سوارکار بودند. این سریه به سمت القرطا فرستاده شد، طرفهای حالا بکرات در سمت نجد، و تقریبا فاصله‌ای که وجود داشت 7 شبانه روز طول می‌کشید تا به آنجا برسند. 10 روز از محرم گذشته بود که اینا حرکت کردن، از مدینه خارج شدن، وارد سال ششم شدیم الان دیگه، سال ششم هجری است. رفتن تا اینکه رسیدن به دیار بنی بکر بن کلاب، و وقتی که این سریه بر آنها هجوم آوردن، مسلمان‌ها اونو فرار کردن و مسلمان‌ها گوسفندهای آنها را گرفتن و با خود آوردن به مدینه. برگشتن به مدینه در حالی که 3 شبانه روز دیگه از محرم باقی مانده بود، یعنی 10 محرم رفتن و 27 محرم برگشتن، 17 شبانه روز این سریه طول کشید. همراه خودشون سمامت ابن اوثال حنفی سید بنی حنیفه را به اسارت گرفتن و آوردن. این شخصیت معروفی بود، مسلمان نشده بود تا آن لحظه، و گندم‌های بسیار زیاد نجد را، حالا نجد منطقه قصیم و ریاض امروزی است، چون کشاورزی در آنجا به هر حال وضعش بهتر بود، این گندم ها را میفرستاد برای کفار مکه، تجارت میکنن و هم دیگه خرما میگرفتن و گندم میفرستادن. اینها این شخص را که از نجد به مکه میرفت، میخواست بره عمره بکنه در حالی که مسلمان نبود، یعنی بر اساس دین مشرکین میخواست بره عمره بکنه، دستگیرش کردن، تو را دستگیرش کردن و آوردنش. و حالا گفته شده که به گونه هم خود را به بهانه اینکه میخواد بره عمره بکنه و اینها، اومده بوده که پیامبر صلی الله علیه و سلم را بکشه، آن هم به دستور مسیلمه کذاب. مسیلمه کذاب یکی از کسانی بود که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ادعای پیامبری کرد. مسیلمه و سجاه و اسود انسی، اسود انسی در یمن بود و مسیلمه و سجاه در منطقه قصیم همون ریاض یا نجد عربستان بودند، که سجاه و مسیلمه هم با هم ازدواج کردن، چون سجاه اسم زنه. اینا ادعای نبوت کردن. مسلمان ها او رو دستگیر کردن، آوردنش. وقتی آوردن به مدینه، او را به یکی از ستون ها بستن، ستون های مسجد. پیامبر صلی الله علیه وسلم از منزل خود خارج شد، رب بالا سر سمامه ایستاد، به سمامه گفت که ما عندک یا سمامه، سمامه چی میخوای بگی، چی داری، چه حرفی برای گفتن داری؟ گفت که عندي خير يا محمد. گفت که محمد، من هر چه خیره در نزد من، پیشنهاد من خیره. این تقتل، تقتل ذات زادمن، اگر منو بکشی، داره کسی میکشی که خونبها داره، یعنی اینکه قبیله من برای گرفتن انتقام میان، ولتون نمیکنه. و این تنعم علی شاکر، و اگر هم مرا آزاد بکنی، انعام بکنی، قطعا بر انسانی انعام میکنی که شکرگزاره، یعنی پاسخ خوبی تو را خواهم داد، خوبی تو در نزد من رها نمیشه، ول نمیشه و جواب میده. و این کنت تورید المال، و ای محمد اگرم خواهان مال هستی، منو گرفتی که به مال برسی، یعنی فدیه بگیری، پول بگیری تا من آزاد بکنی، فسر تو اطمین هماشد، بگو چند میخوای تا بید بدم من آزاد بکن. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم او را به حال خود رها کرد، یعنی همونطور که به ستون بسته بود. سپس در روز دیگر دوباره آمد به نزد سمامت ابن اصال، بار دیگر بهش همون جمله رو دوباره گفت و دوباره هم سمامه همون جملات خود را تکرار کرد مثل بار اول، و بار سوم هم دوباره همین کار تکرار شد تا اینکه بعد در بار سوم پیامبر صلی الله علیه و آله گفت اطلقوا سمامه، گفت سمامه رو آزاد کنید بدون هیچ، همینطوری بنداشو باز بکنید. فاطلقوهم، بنداشو باز کردن، و سمامه هم بدون اینکه چیزی بگه رفت نزدیک، حالا نزدیکترین نخلستانی که به مسجد بود، وارد نخلستان شد و در آنجا غسل کرد و آمد و مسلمان شد. یعنی در عرض سه روز سر لج بود، میگو اگر منو بکشی افراد من، قبیله من برای گرفتن انتقام خواهند آمد، اگر آزادم بکنی خب جواب خوبی تو میدم، اگر هم فدیه میخوای بگو چقدر پول میخوای تا بهت بدم. پیامبر هیچ کنم از این گزینه ها را جواب نداد. پیامبر صلی الله علیه وسلم خواهان اسلام سمامه بود، برای همین در روز سوم وقتی که پیامبر گفت بازش بکنید، و این در طی این سه روز وضعیت مسجد رو میدید، مسلمان ها میومدن نماز میخوندن، پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه با یاران خود رفتار میکرد. سمامه به هر حال یک سیدی بود در بین قبیله، قد خدا بود، رفتار خود را با قبیله خود میسنجید با رفتار پیامبر با یاران خود. اینجا بود که حب پیامبر صلی الله علیه وسلم به دل سمامه نشست و بدونی که چیزی بگه خودش رفت و نخلستان غسلش انجام داد و آمد و گفت من مسلمان شدم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. سپس گفت والله ما کان علی وجه الارض وجه ابغض الی من وجه. جمله عجیبی گفت، گفت ای محمد به الله قسم تا قبل از این لحظه هیچ انسانی، هیچ صورتی در زمین مبغوزتر و منفورتر از صورت و ذات تو در نظر من نبود، به شدت در نظر من متنفر بودی، اما الان فقط اصبح وجهک احب الوجوه الی، الان محبوب ترین وجوه در نظر من وجه صورت توست. سپس گفت والله ما کان علی وجه الارض دین ابغض علی من دینک، دینی مبغوزتر از دین تو در نظر من در کره زمین وجود نداشت. فقد اصبح دینک احب الادیان الی، اما الان محبوب ترین دین در نظر من دین توست. و ان خیلک اخذتنی، ای محمد سوارکاران تو مرا دستگیر کردند، و انا اريد العمره، و من الان میخوام برم عمره بکنم. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به او بشارت داد و به او دستور داد که بره عمرهشو انجام بده، و وقتی که سمامت ابن اصال وارد مکه شد، انون اهل مکه هنوز از اتفاقاتی که براش افتاده خبری ندارن، اطلاعی ندارن، وقتی که وارد شد بهش گفتن که دید داره نماز میخونه، مثل مسلمان ها رو به کعبه ایستاده نماز میخونه، بهش گفتن که سبعت یا اسامه، کلمه سبعت رو کفار قریش استفاده میکردن برای کسانی که به دین اسلام میگرویدن، دینت تغییر دادی اسامه؟ گفت لا والله، گفت به الله قسم دینم تغییر ندادم، ولکنی اسلمت مع محمد، ولی من همراه محمد صلی الله علیه وسلم مسلمان شدم. سپس گفت ولا والله لا یاتیکم من الیمامت حبت و حنت، و به الله قسم یک دانه گندم از یمامه که همون الان ریاض کنونی باشه و اطراف آن برای شما نخواهد آمد به مکه، یک دانه هم نخواهد آمد، حتی یعذن فیها رسول الله، مگر اینکه اول رسول الله اجازه بده که این دانه گندم به شما برسه. یعنی سمامه‌ای که خودش برای خودش کت خدای بود، برای خودش دولتی داشت، خود را تا این اندازه تسلیم امر پیامبر کرد، گفت اگر رسول الله اجازه داد آن گندم‌هایی که براتون می اومد به شما برسه، به شما خواهد رسید، وگرنه به هیچ عنوان نخواهد آمد. و اینجا بود که سمامه برگشت به سرزمین خود، به یمامه، اهل یمامه بود. و دستور داد که به هیچ عنوان کاروان تجاری دیگه به مکه نره تا اینکه قریش دچار سختی شدند، سختی در معیشت، آذوقه آنها تمام شد و منبع اصلی آنها از واردات گندم هم از یمامه بود. اینجا بود که کفار قریش بعد از غزوه خندق و احزاب که آمده بودن پیامبر رو نابود بکنن، نامه ای نوشتن به پیامبر، گفتن یا رسول الله، گفتن یا محمد، گفتن که تو رو به ارحام، تو رو به صله رحم قسم میده. چون میدونستم پیامبر صلی الله علیه و سلم به رابطه خویشاوندی خیلی اهمیت میده، که نامه ای بنویس به سمامه در یمامه تا اینکه آن گندم هایی که برای ما میفرستاده بفرسته. ما داریم میمیریم اینجا، پسر عموه تو هستیم، عموزاده تو هستیم، داریم از گرسنگی تو مکه میمیریم. و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز با درخواست آنها موافقت کرد. این میشه رسول کریم رحمتا للعالمین. حالا هر کسی دیگر جای پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، آن هم بعد از غزوه ای که هنوز چند روز از آن نگذشته، یعنی غزوه احزاب و خندق تو ذوالقعده بوده، اینا تو محرم سمامه رو درگیر کردن، یک ماه نیم، دو ماه. فکر نکنم انسانی در کره زمین پیدا بشه، چه در زمان معاصر ما چه در گذشته، که بیاد این کار رو انجام بده بعد از قصد کشکنش، بیاد اجازه بده که گندم و غذا به آنها برسه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.